تعداد زیادی از این استادان اصلی و کارکنان قسمت فنی و طبقات بالای کارگران بنا که اونا مشغول کار بودن در این پروژه های نیمه تمام، اینها جونشون در خطر دیدند، به زندگی مخفی روی آوردند یا به کشورهای دیگه فرار کردند. تعداد دیگر هم بودند از همین طبقات که زیاد جونشون در خطر ندیدند، ولی ننگ داشتند یا از نظر اخلاقی صحیح نمیدونستند که برن با اون شوالیهای سنت جان، یعنی رقیبان خودشون، رقیبان اصلی خودشون کار کنن. اونا کار تا از نظر اخلاقی یا به هر علت دیگه کارشون ترک کردن. پس اولین لوژهای فراماسونری در فرانسه، آلمان و اسکاتلند اکثرا توسط استادان مجرب معمار که در بناهایی که در میان همین بناهای فراری یا ترک کار کرده وجود داشتند و اینها بسیار ماهر بودند و باید ما اونا رو مهندسان دانشگاه ندیده نامشون بذاریم. این اولین فراماسونرها که اسمشون گذاشتن فری میسن توسط اونها تشکیل شد. این لوژهای اولیه که توسط این افراد تشکیل شده نام خاصی نداشته، ولی چون خودشون ادامه دهنده راه شوالیهای معبد یعنی نایتس تمپلارز می دانستند، احتمالا با هم تحت همون اسم پیشین فعالیت مخفی انجام می دادن. اما یک کتابی هست به اسم تاریخ فراماسونری که چاپ لندن هست، که دو نفر از اساتید اعظم فرانسوی اونه به رشته تحلیل تحریر در آوردند و اینها میگن اولین دفعه که اسم فری میسن به کار رفته در سال 1376 میلادی بوده که میشه 778 قمری و 755 شمسی. و حالا اگر بخواییم با تاریخ ایران تطبیق بدیم، این زمان زمان پادشاهی شاه شجاع هست در شیراز و حافظ شیرین سخن ما در 68 سالگی در اون وقت در شیراز به اون بلبل زبونی های خودش اشتغال داشته که حالا این به طور معترضه عرض کردم. حالا این نویسندگان تاریخ فراماسونری که معتقد هستند در آغاز علت این که در آغاز همه بنا بودند، ولی چرا اسم خودشون گذاشتن فری میسن؟ میسن یعنی سنگ تراش و حتی معتقد هستند که در ابتدا بوده فریستون میسن. فریستون که اون سنگ های ظریف و خوشتراشی که معماران روی رونمای کلیساها و کاخها و ابنیه باشکوه به کار می بردند اطلاق می شده. علتش اینه که این بناها برایی که تو می دونید وقتی که چند طبقه بنا باشه، اون بناها یعنی اون طبقه پایینی که به کار بیل و جلکاری و اینها اشتغال داشتند و او کارهای پست بنایی را انجام می دادند بنا بودند و این افرادی که سنگهای زیبای روی بنای کلیساها و ساختمان و کاخها و اون مجسمه‌های سنگی زیبا و قشنگ درست می کردند اینها میسن بودند و اینها برای که خودشون یک پرستیج داشته باشند و به این گروه های خودشون اسم و بنا یعنی اون طبقه پایین و اون گلکاران و اون بناها رو یک خودی متمایز باشند، از این جهت اسم خودشون و اون طبقه بالای معماری که میسن بودو گذاشتن و اکثر اون لوژها هم از همینا بوده، ولی این لوژهای اولیه اسمشون رو گذاشتن در تاریخ میسنری فراماسونری اسمشون گذاشتن فراماسونری عملی. این فراماسونری عملی کسانی هستند که همه اعضاشونه، همه افرادشونه کسانی تشکیل میدادن که در کارهای مختلف بنایی شاغل بودن، اما به تدریج این اعضا عوض شدن و الان به طوری که میدونیم اعضای فراماسونری ها دیگه بنا نیستند. از وقتی که دیگه غیر بناها آمدند اون لوژها رو میگن فراماسونری نظری. تشکیلات و درجات این فراماسونری ها که ابتدا در فرانسه و اسکاتلند در نیمه دوم قرن چهاردهم درست شده سه درجه داشته. اول کارگران ساده ساختمانی بودند که اینها حق شرکت در جلسات درجات بالاتر را نداشتند، ولی بعد از چند سال کار کردن این کارگران ساده از بینشون تعدادی کارگر ماهر که مستعد ترقی تشخیص داده می شدند و از نظر اخلاقی هم مورد تایید مقامات بالاتر لوژ قرار می گرفتند امتحاناتی ازشون می کردند و به عنوان شاگرد در لوژهای درجه اول اونا رو می پذیرفتند و اسم اونها بود انترد اپرنتیس، یعنی شاگرد تازه وارد یا آموزشی. و امروز هم به کسانی که اول توی اداره استخدام میشن میگن دوره آزمایشی، دوره اپرنتیس میگذرونن. و این افراد بعد از اون که مدت ها در درجه دوم کار میکرد، در درجه از درجه اول میرفتن درجه دوم، اسمشون میگفتن فلو کرافت، یعنی یارو همکار. و هفت سال بعد هم اینها طول میکشید تا این که میرفتن میشدن استاد، یعنی ماستر میسون میشدن. به این ترتیب یک شاگرد تازه وارد بعد از حدود 20 سال کارآموزی در حقیقت تحمل زحمت طاقت فرسا میشد یک استاد اعظم و میرسید به یک معمار کامل. این استادان اعظم برای اینکه در این مدت 20 سال از یأس و دلسردی زیر دستان خودشون، چون مدت خیلی طولانی بود، جلوگیری کنند و اونا رو به ادامه کار تشویق و دلگرم بسازند، همیشه مهارت و استادی خودشونه میگفتن این حاصل صبر و شکیبایی و تحمل زحمات طولانی است که ما انجام دادیم. مخصوصا ما اطاعت بیچون و چرا از استاد یا استادان بلافصل خودمون داشتیم که بالاخره تونستیم به این مقام برسیم. و در اون زمانها هم یک مسئله در تمام دنیا وجود داشته، شما حتما شنیدید یک عیبی که در مورد ساسانی ها میگیرن، سلسله ساسانی، پادشاهان ساسانی، همینطوری که در زمان برای محمد رضا شاه و رضا شاه انواع دروغ ها رو ساختند، یکی از دروغ ها اینه، یعنی دروغ نیست ولی عیب که میسازن اینه، میگن در زمان ساسانیان مردم ایران کاست CST کاست داشتن، یعنی طبقات اجتماعی داشتن و این طبقات اجتماعی رو به عنوان یک عیب و نقص و ننگ برای ساسانی ها ذکر می کنند، در حالی که این سادلوهان یا مغرضین یا کوتاه‌فکران نمی دونن که تمام دنیا اینجور بوده، یعنی هیچ جایی از دنیا وجود نداشته تا وقتی که دانشگاه و مدرسه ها درست شدن و افرادی موفق شدن که متعلق به یک سنف بودند از صنف خودشون در بیان، برن دانشگاه یا برن مدرسه ها و از اون طریق یک شغل بهتر پیدا کنن. در تمام دنیا شغل پدر هر خانواده یک صورت تکامل یافته‌ای بوده که در طول ده‌ها سال و شاید چندین قرن به وجود آمده بوده. مثلا یک نجار از رموز و فنونی آگاهی داشته که اونها را از پدرش، پدر او از پدرش و همین ترتیب از هر یک از اجداد او خودشو آموخته بودند و خود هر نجار هم در طول زندگی در اثر تجربیات روزانه و کاری که داشته راه‌های بهتری پیدا کرده بوده، ابزار بهتری ساخته بوده. این نجار فرضی به هیچ وجه آمادگی نداشته که این فنون و رموزی که جزء ثروت و امتیازهای خانوادگیش بودند یه فردی خارج از خانواده خودش بیاموزه. همیشه پسر خودش از همون کودکی، چون مدرسه و دانشگاه چیکی نبوده، پسر خودش از همون کودکی میبرده همراه خودش مغازه نجاری و با میل و علاقه و با شکیبایی و بردباری سعی میکرده تمام آگاهی ها و تجربیات خودش به او بیاموزه. در این جامعه این بچه نجار هرگز به فکرش نمیرسیده وقتی از روزی که متولد میشده افتخار میکرده که بابای من یک کارهای بلده که هیچ کس بلد نیست، یه نجار باباش بوده دیگه. به همین ترتیب یک کفاش هم در طول سالها تجربیاتی داشته، کفش جوری درست میکرده که هیچ کس دیگه نمیتونست، و خیاط هم همینطور و هر آهنگر هم همینطور. اینها هر کدومشون صنف مخصوص خودشون داشتن، چون انجام کارهای مربوط به هر کدوم از این مشاغل برای رفع یکی از نیازهای جامعه بوده، از عهده افراد خارج از اون شغل ساخته نبوده و به همین جهت شاغلانه هر شغلی نسبت به شغل خودش احساس افتخار میکرده و در جامعه خودش ارزشمند و محترم محسوب میشده. با این ترتیب شاغلان هر حرفه در هر جامعه در طول زمان یه طایفه ری تشکیل میدادن، میگفتن طایفه نجارها، طایفه آهنگرها، طایفه مسگرها، و معمولا بیشتر ازدواجها نیز در میان دختران و پسران هر طایفه صورت میگرفته و اغلب افراد هر طایفه خویشاوند هم محسوب میشدن. اما ممکنه دختر یه آهنگر هم زن یک مسگر بشه. خب در این صورت بچه اونا میتونست شغل مسگری رو انتخاب کنه یا مثلا آهنگری انتخاب کنه، چون بابای مادرش فرض کنید مسگر بوده، بابای خودش آهنگر بوده. در زمان ساسانیان این اصناف وجود داشته، این اصناف خود به خود به وجود اومده بوده، در طول تاریخ وجود داشته و همه دنیا هم این بوده. حالا اومدن به عنوان یک عیب زمان ساسانیان که بله ایران بدبخ بوده، پادشاه ها ستمگر بودن و عرب اومدن اونها رو آزادی دادن و از این جور مسائل. حالا بمونه این باشه برای یه وقت دیگه. حالا مسئله که این مسئله مطرح کردم اینه که یه بنای ماهر، یعنی اون مشاغلی که گفتم صاحبان اون حرفه ها هر کدوم میتونستند به کارگیری فرزندان خودشون یا سایر افراد خانواده خودشون تقاضای مشتریان معدودی که داشتند برآورده بسازند. اما یک بنای ماهر حتی برای ساختن یک خانه کوچک نسبتاً اشرافی هم علاوه بر نیاز به خدمات تعدادی از مشاغل دیگه از قبیل نجار و آهنگر و تهیه کنندگان مصالح ساختمانی، نیروی کار و خدمات تعداد زیادی کارگر غیر ماهر و نیمه ماهر و ماهر نیز نیاز داشته که تامین اونها از بین فرزندان و بستگان خودش امکان پذیر نبوده. وجود تعدادی کلیسای با عظمت و زیبا در هر یک از شهرهای بزرگ اروپا و نیز کاخهای با شکوه شاهی در پایتخت‌های قدیم و جدید کشورهای دنیا نشون میده که معماران بسیار ماهر آنها در طراحی و ساختمان سازی با وسایل ابتدایی و محدود زمان خودشون چیزی از مهندسان مشهور و دانشگاه دیده زمان ما کم نداشتن. و این مهندسین همگی در کار خودشون یک فنون و رموزی میدونستند که آگاهی های بسیار ارزندهی در امور ساختمانی بوده و از یک سو مایل نبودند که دیگران از این آگاهی ها آشنایی پیدا کنند و از طرف دیگه چاره‌ای نداشتند جز کمک گیری از دیگران و شرکت دادنشون در کارهای که در کارهای خودشان. این قبیل معماران عالی مقام برای اولین بار در فرانسه راه حلی برای این مشکل پیدا کرده بودند، و اینی که دستیاران خودشونه از میان افراد واجد شرایط و مورد اعتماد پیدا می کردند و بعد از اون که بررسی کامل در مورد سوابقشون می گفتند، سوابقشون به عمل می آوردند، اونها رو طی یک مراسم و تشریفات ویژه‌ای سوگند می دادند که همیشه فرمان معمار بزرگ بدون چون چرا اطاعت کنند و اون چی که در داخل سازمان و در ارتباط با کارهای سازمان میبینند از اسرار مگو تلقی کنند و هرگز راجع به آنها با کسی سخنی و صحبتی به میان نیارند. این لوژها، این قبیل لوژها سری نبودند، مخفی نبودند، اما بسته و محدود عمل میکردند، یعنی مردم دیگه از وجودشو آگاهی داشتند و آشکار نبودن فعالیتشون از نظر مردم حق مسلم اون معمارا بوده و امری از نظر اونها امری توجیه پذیر بوده و مردم میدونستن که این استادان معمار برای این که این اسرار بنایی رو دیگران یاد نگیرند، یعنی این کارهایی که الان در دانشگاه‌ها در دانشکده مهندسی ساختمان انجام میدن، اینها یه اطلاعاتی است، معمارهای اطلاعات داشتند، برای که دیگران یاد نگیرن، رقیبشون نشن، اینها احتیاط میکردن و این مردم فکر میکردن که این حق اینهاست. اما به تدریج بعد از اون که این لوژ های فراماسونری یعنی تشکیل شد و در همه جا فراوان شد و اینها، این برای این که یک افتخار به این بناها داده بشه، این افراد اومدند یک دروغهایی برای خودشون درست کردند، برای از آنجایی که میخواستند این عمله ها یا این کارگران در انجام کارهای پستی که از قبیل عملگی و گلکاری انجام میدن احساس حقارت نکنن، از این جهت برایی که حس افتخاری نسبت به کارشون در وجود اونها به وجود بیارند، مدعی شدند که آقا در سلسله استادان ما بسیاری از بزرگترین و مشهورترین و شریفترین مردان تاریخ وجود دارند، نهایتاً به هیرام معمار و سازنده معبد سلیمان و از طریق او به خود حضرت سلیمان میرسه. یعنی اومدن گفتن که حضرت سلیمان هم بنا بوده، میسن بوده و هیرام هم معمار سلیمان اونم بوده و ما همینطوری که کفاش از باباش یاد گرفته و او از باباش یاد دجار، همینطور ما هم از استادای قبل از خودمون همینطور یاد گرفتیم و این سلسله استادای ما میرسه به سلیمان. حالا این هیرام کی هست؟ با اجازه شما وقتتون هم میگیرم، اجازه بدید در مورد هیرام هم چند کلمه عرض کنم. در کتاب دوم ساموئل در عهد عتیق باب پنجم آیه 11 میگه و هیرام پادشاه سور سور جایی بوده در کنار دریا که الان در لبنان واقع شده. و هیرام پادشاه سور، قاصدان و درخت سر و آزاد و نجاران و سنگ تراشان نزد داوود فرستاد، برای داوود خانه بنا نمودند. و هیرام پادشاه سور خادمان خود را نزد سلیمان فرستاد، چون که شنیده بود که او را به جای پدرش به پادشاهی مسح کردند، زیرا هیرام همیشه دوست داوود بود. و سلیمان نزد هیرام فرستاد، گفت که تو پدر من داوود را میدانی که نتوانست خانه‌ای به اسم یهوه خدای خود بنا نماید به سبب جنگ هایی که او را احاطه می نمود، تا خداوند ایشان را زیر کف پای او نهاد. اما الان یهوه خدای من مرا از هر طرف آرامی داده است که خانه به اسم یهوه خدای خود بنا نمایم. خداوند به پدرم داوود وعده داد، گفت پسرت که او را به جای تو بر کرسی تو خواهم نشانید، خانه را به اسم من بنا خواهد نمود. حال امر بفرما که سروهای آزاد از لبنان برای من قطع نمایند و خادمان من همراه خادمان تو خواهند بود و مزد خادمانت را موافق هر آنچه بفرمایی به تو خواهم داد، زیرا تو میدانی که در میان ما کسی نیست که مثل سیدونیان در قطع نمودن درختان ماهر باشد. در هر حال در این قسمت عهد عتیق این هیرام پادشاهی هست، پادشاه سور، که به صورت خدمات پایاپای متقابل کمک میکنه به سلیمان که برای سلیمان معبد بسازن. اما همین آقای هیرام در جای دیگه میشه یک نفر عادی. در باب هفتم کتاب اول پادشاهان که حاوی شرح جزئیات ساختمان خانه خود سلیمان توسط خود او و تزئینات داخل اون به مدت 13 سال هست، شرح نسبتا کاملی در مورد کمک های هیرام به ساختمان و تزئینات خانه داده شده، ولی هیرام را چنین معرفی کرده است. در اونجا میگه سلیمان پادشاه فرستاده هیرام را از سور آورد. او پسر بیوزنی از سفت نفتالی یکی از پسرهای یعقوب بوده. سفت هم که میدونید سین و به و تا دستدار به معنی فرزند زاده است. الان به هر یهودی شما بگید این یهودی از اسبات، یعنی از فرزند زادگان یعقوب هست. این هم این شخص، یعنی این هیرام، پسر بیوزنی از فرزند زادگان نفتالی که پسر یعقوب بود. پدرش مردی از اهل سور و مسگر بود، یعنی در اون فصل این هیرام پادشاه بوده و غیر یهودی بوده. در اینجا میشه از اسوات نفتالی و پدرش مسگر. او پر از حکمت و مهارت و فهم برای انجام هر صنعت مسگری بود. پس نزد سلیمان پادشاه آمده تمام کارهایش را به انجام رسانید. حالا باید از این فراماسونرهایی که میگن این آقای هیرام استاد استادان ما بوده بپرسیم که آیا این هیرامی که شما میگید پادشاه سور بوده و به صورت خدمات متقابل و معامله پایا پای در ساختمان خانه خدا به سلیمان کمک کرده، یا اینکه مسگری بوده فرزند یک بیوزنی از همون یهودیای سور بوده. حالا اگر این دو نفر یک نفر بودن، پس این تناقض چیه؟ و در هر حال باید به اینها گفت شما که میگید ما خرافات نداریم، چرا آمدید این دروغ های عجیب و غریب اون هم در مرام خودتون ساختید؟ حالا میخوام ببینیم چطوری شده این فراماسونهای عملی تبدیل شدند به نظری. من چند سطر از کتابی هست که محمود طلوعی نوشته و این یادداشتی که اول عرض کنم، یادداشتی که من اینجا خوندم همه مربوط به مطالبی بود که قبلا تهیه کرده بودم، بیشتر از منابع انگلیسی بود، ولی بعدا به دو جلد کتاب برخوردم مربوط به آقای محمود طلوعی به اسم راز بزرگ و مطالبی که به فارسی اخیرا به این دلا بلای نوشته خودم اضافه کردم از این دو جلد کتاب ایشونه و اخلاقا وظیفه دارم عرض کنم که من در یادداشت‌های خودم از این یک دونه کتاب فارسی که مربوط به آقای طلوعی هست استفاده کردم. آقای طلوعی علت این که این فراماسونرهای عملی، یعنی اونهای که همش بنا بودند تبدیل شدن به غیر بنا نوشته، در طول قرن 15 و 16 میلادی عوامل زیر موجب گسترش تشکیلات فراماسونری در انگلستان و تغییر شکل آن از یک جمعیت صنعتی و حرفه‌ای به تشکیلات سیاسی و اجتماعی گردید. یک، کاهش فعالیت‌های ساختمانی در انگلستان در این دوران موجب مهاجرت بنایان و کارگران ساختمانی و در نتیجه کاهش اعضای لژهای فراماسونری گردید و گردانندگان این لژها برای رونق بخشیدن به کار خود و جلوگیری از تعطیل لژها راه ورود اعضای غیر حرفه‌ای را به این لژها گشودند. دو، نخستین اعضای غیر حرفه‌ای لژهای فراماسونری هنرمندان و نقاشان و مجسمه‌سازان و کسانی بودند که حرفه آنها بی ارتباط به کارهای ساختمانی نبود، ولی در مراحل بعد با تدوین اساسنامه و مرامنامه‌ای برای لژها که بیشتر بر اصول اخلاقی و تعاون و همکاری با یکدیگر بود، راه برای ورود همه کسانی که معتقد به اصول بودند باز شد. سه، از آنجا که جلسات لژها و اجتماعات ماسونی در این دوران بیشتر در کلیساها تشکیل می شد، کشیشان نیز به عضویت در تشکیلات ماسونی اظهار علاقه کردند و به تدریج نقش مهمی در توسعه این تشکیلات و نفوذ آنها در امور سیاسی و اجتماعی ایفا نمود.